چه خوردن حق بین مردم جا نیفته، خیلی ها رفتن که این خاک دست خیلی ها نیفته. روی مین رفتن که امروز زیر پامون مین نباشه، جونشون ها هدیه دادن، حال مردم این نباشه. درد عالم رو کشیدیم، این روزا دردی نبینیم، ما جوون دادیم که امروز با جوون مردی نبینیم. درد عالم رو کشیدیم، این روزا دردی نبینیم، ما جوون دادیم که امروز با جوون مردی نبینیم.
وطنان جان، شما مجلس آب‌وتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح علا هستم، میهمان هنرمند من جناب آقای حمیدرضا آذرنگ هستن. این نغمگی زیبا رو که میشنیدید به احترام میهمان هنرمندمون، این قطعه است در عنوان بندی فیلم تنگه ابوغرک. برمیگردیم به ادامه گفتگومون با جناب آقای آذرنگ. خب شما هنوز دیپلم نگرفتین که دیگه با تئاتر زلف و گره زدین.
بله.
و کاملا مشخص شده که بله. کار راهتون چیه؟ کجا بله. میخواییم بریم؟
بله. من خاطرم از خوب اون موقع غالبا سه تا شغل بیشتر وجود نداشت که خانواده ها آرزوش رو داشتن که فرزندانشون برن سراغ اون حرفه، یا خلبانی بود یا مهندسی یا دکتری. غالبا هم مهندس و دکتر چیز بود، چون خلبانی خیلی بلند پروازانه بود. من هم از این قاعده مستثنا نبودم و پدرم خیلی دوست می داشت که من یک دکتر بتونم بشم، به خاطر همین رشته تجربی رو انتخاب کردم. من هنر قبول شدم ولی نشد برم. اون زمانها به خصوص توی شهرستان هنر و هنرمندی همون البته واژه بسیار بلند مرتبه‌ای هست، حتی مطربی، ولی اون زمان فقط مطربی میدونستن و یک قیاسهای معالفارقی بود که با غم نان قضاوتش میکردن و فکر میکردن که آنچنان شأنی نداره. ولی اینقدر سرسختانه ایستادم که خوشحالم امروز پدرم هم به من افتخار میکنه.
پدرتون باهوشن، چون که همین تکه‌ای از مرغ دریایی رو خوندیم، آقای دکتر آنتون چخوف هم پزشک بودن و ولی همه جهان ایشون رو به خاطر چهار تا نمایشنامه‌ای که نوشتن میشناسن. یک جهانی رو به نظر من معالجه کردن با آثارشون. استاد گوهر مرادم پزشک بودند و نمایشنامه‌های خوبی برای ما نوشتن. خب بعد کار بعد از دیپلم تشوردین تهران؟
بعد از دیپلم من رفتم خدمت سربازی. خب. و 18 ماه سومار خدمت کردم. و چه قربت غریبیه
و زیباست.
زیبایی از مناظر مختلف شاید متفاوت باشه، خیلی ها فقط شمال و درخت و وجود طبیعت های حیرت آور رو زیبا بدونن، ولی من غربت غم‌انگیز سومار، اون غروب های بی نظیر و یگانش که میشستم تا انتها.
از اون غروب ها هنوز چیزی همراهتون هست؟
همواره همراه هم هست.
تو آثارتون هم هست؟
سومار نه، ولی از جنگ خب خیلی هم قالب آثارم از جنگ تأثیر و تأثیر گرفته. و من یک دوست عزیزم رو توی سومار از دست دادم که همیشه این برام سوال بود، آیا سوال علا که آیا جغرافی هاست که انسان ها رو خاطره میکنه یا انسان ها که جغرافی ها رو خاطره میکنن؟ دقیقا مثل انتزاع موسیقی که با خودش یک دفعه میبره آدم رو به جهان هایی که شاید خیلی موقع فراموش کرده. ولی توی اون روزگاران سومار با اون دوست من برام که جلوی چشمم از دست رفت و جهان یک سادگی رو از دست داد، من خاطرم هست محمد رضا حسین زاده خدا رحمتش کنه، جنگ نبود به خاطر یه اتفاق، چون سومار منطقه جنگی بود، بعد از جنگ مینگذاری و اینا زیاد بود و این راننده بود میشست باران مینها رو میورد و اون اتفاق باعث شد که محمد رضا روی مین بره. یه عکسی من داشتم، این خاطره رو نمیدونم چرا دارم میگم دلیل.
شما ناراحت بودین برای اینکه محمد رضا به اندازه کافی زندگی نکرد؟
حقش بیشتر از اینها بود، حق خیلی ها بیشتر از اینها. محمد رضا دوست می‌داشته کسی رو و قرار بود بره خواستگاریش. بعد یه عکسی از من دیده بود، من یه پیرانی پوشیده بودم، این پیرانه رو خیلی دوست داشت. چندین بار به من گفت اینو بیار من باش برم خواستگار. و من یادم میاد میومدم مرخصی. خب بار آخری که رفتم همون باری بود که پیرانو با خودم بردم و محمد رضا رفت.
آخه با پیران شما رفت؟
نه
اون پیرانو رو داری؟
نه متاسفانه، ولی دردش هنوز تنمه جای اون پیرانو.
خیلی خوب. بعد اون وقت بعد از سربازی تشویق بودیم؟
بعد از سربازی دانشگاه قبول شدم روانشناسی.
خیلی خوبه. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که من هم توی که تونتون حافظمو ورق میزنم، بیشتر هنرمندان واقعا برجسته ما یا روانشناسی خوندن یا روانشناسی گرایش خودشون بوده. بیشتر حالا از فیلمسازهای نامدارمون مثل استاد عباس کیارستمی، مثل آقای ساعدی که خدمتتون عرض کردم و دیگرها، فکر میکنم روانشناسی با این که یک دانش نوینه خیلی به ادبیات دراماتیک به ویژه خیلی کمک میکنه.
دقیقاً
حالا اونایی که نمیدونم در گذشته مثلا دوره الیزابتن هنوز این به این آشکاری ارزش‌های روانشناسی تبیین نشده بود، ولی نمیدونم مثلا ویلیام شکسپیر چگونه شناخت عمیقی از روان آدمی داره، یا مثلا دستایوفسکی چگونه واقعا میشه گفت که روانشناس ها پژوهشگرات عقیده دارن که او پدر روانشناسی است. بنابراین چقدر خوشحالم چه بجاست که شما هوشمندانه روانشناسی خوندید. در تهران روانشناسی خوندید؟
رودهن، دانشگاه آزاد رودهن روانشناسی بالینی خوندم و همزمان که روانشناسی میخوندم دیگه اومدم گره خوردم به تئاتر نیمه حرفه‌ای تو شرایط خودم.
در دانشگاه؟
نه تهران.
تهران
بله. دیگه دوروبر این قول بتونی تئاتر شهر مدت ها میگشتم، آرزو میکردم یک روزی این افتخار نصیبم بشه که پاتوش بذارم. ما خب نسلی هستیم که خیلی ریاضت کشیدیم و این ریاضت ها باعث شده که قدر خیلی چیزها رو خیلی خوب بدونیم. برای همین وقتی پام وارد تئاتر شهر شدم یه احساس بزرگی میکردم، یه احساس
چه خوب.
آره و قدرش رو دونستم و امیدوارم و وظیفه‌م هست که تا آخر عمرم این قدر رو بدونم.
خیلی خب. بعد در تئاتر شهر اولین بار چه کار کردیم؟
با گروه های تئاتری چیز بود، من یادم یه کاری خانم امیر ارجمند کار میکرد به نام لیلی و مجنون. اون موقع من جز بچه هایی بودم که کم دیالوگ داشتم، چون کسی من نمیشناخت. میومدیم میرفتیم و کار میکردیم تا اینکه خودم اولین کارم رو آخرین مروارید رو نوشتم و بعدش دریادل و بعدش رعنا و روزی روزگاری آبادان و این کدام پنجشنبه است و دیگه شکل گرفت. و
شما نمایشنامه‌نویس خوبی هستید. من یکی از آثارتون رو فکر میکنم یکی دو ماه پیش خوندم، واقعا در جانم نشتی داشت، چون که من به خاطر کارم باید که دائما مطالعه بکنم، ولی شوربختانه اغلب آثاری که میخونم به سرعت از حافظم پاک میشه و خیلی اسباب شرمندگیه برام، اصلا یادم نمیاد. اما برخی واقعا اونایی که به جان آدمی نشتی داره، مثلا من تقریبا همزمان با شما چندین کتاب خوندم، اما فقط نمایشنامه شما و یک کار ترجمه، یک رمان کوتاه از خانم کلاریسی اسپکتور یادم مونده با ترجمه آقای افشار با عنوان ساعت سعد، وقت سعد، بله وقت سعد خوندین؟ یه ترجمه دیگه هم داره که ساعت آسمانی بیشتر از اون ترجمه شده، من به اون دسترسی ندارم، ولی بسیار برای این خانم خیلی نویسنده ناتمامیه، خیلی هم کرونولوژی زندگیشه که میبینین، خیلی دیشب یه جای دیگه هم گفتم که خیلی زود در نوزادی به خاطر جنگ و اینها از کشور زیبای اوکراین تو آغوش خانوادهش در نوزادی میرن به برزیل، اونجا میباله، بزرگ میشه و خیلی زود نخستین آثارش همه گیر میشه، روشناس میشه، ترجمه میشه، میگن بعد از کافکا مهمترین نویسنده یهودیه. و یکی دیگه هم شنیدم یک منتقد خیلی متعینی گفته بود که کلاریسی اسپکتور از برخس بهتره، بعد میگه برخس خوبه اما اسپکتور بهتره. هموطنان جان، شما هم مجلس آبود ها و از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و خدا رو شکر همچنان حال گلابی خوب است و ما هم در کار ساختن حوصله برای شما هستیم. میهمان عزیز من جناب آقای حمیدرضا آذرنگ هستند، من بنده هم محمد صالح هستم. خب نوشته هاتون اول اجرا شد یا منتشر شد؟
من وحشت داشتم از انتشار نوشته هم، برای اینکه به شدت معتقد بودم که هر اثری تو اون زمانی که داره خلق میشه به کمال نرسیده، باید تجربه بشه، به خصوص ادبیات دراماتیک که باید جان بگیره روی صحنه و کم و کاستی هاش عیان بشه. برای همین هنوزم تنم میلرزه اگر بخواد اثری چیز بشه، نشر پیدا بکنه. نه، اول نوشتم و هرگزم به نشرش فکر نمیکردم تا این اواخر مرکز هنرهای نمایشی یا انتشارات امیرکبیر لطف کردن یکی دو تا از آثارم رو چاپ کرد.
بسیار خوب، بسیار. من چیزی که در اون اثر شما که خوندم پیدا کردم این که یک عقیده قدیمی دارم که تئاتر باید که زبان دراماتیک داشته باشه. غیر از این به نظر من کلمه از همه مهمتر، فکر میکنم حتی از انسان مهمتر باشه کلمه، و هم قدیمیتر از انسان باشه کلمه. کلمه خیلی مهمه، ادبیات دراماتیک خیلی مهمه، ولی به قول این لغتی روس آقای باختین یا آقای یاختین، او میگوید که لحن مهمتر از کلمه است. زبان نمایشنامه شما لحن داره و اون لحنش بسیار بسیار خوشاینده. یک ضرب آهنگ و لحن خوشایند دراماتیک داره.
مادرمانده
مادرمانده اجرا شده؟
بله بله، منتها توی دوره اجرا شد که خب اتفاقاتی تو جامعه افتاده بود، خیلی کم تونستن ببینن.
خیلی تئاتر شد؟
نه اصولاً به تلتاعت شدنش فکر نمی کنم، برای اینکه اون باری رو که رو صحنه داره خیلی کم میتونه بگیره، به خصوص با شرایطی که در حال حاضر وجود داره و توجه کمی میشه به فیلم کردن تئاتر. یه دوره‌ای بود توی دهه‌های گذشته که خیلی رجعت شد و خیلی کار کردن ولی ادامه پیدا نکرد. الان خواهان زیادی هم نداره.
به نظرم وظیفه ذاتی تلویزیون یکیش همینه، تولید تئاتر.
متاسفانه خیلی هم چیز بود، یعنی من هرگز خاطرم نمیره یک اثری بود که الان اسمش یادم نیست، خدا بیامرزه، خدا رحمتشون کنه، داود رشیدی عزیز بازی میکردن، رئیس جمهور بودن.
بله، منم از فرط ظهور اسمشو، یک اسم
عجیب غریب بود ولی انقدر
سرزمین چشی لنگ
انقدر ماندگار بود و انقدر تأثیر.
من هنوز کاملشو نتونستم بگم، صبر کنیم باید بهش فکر بکنم، ولی خیلی خوب بود همینطور که میفرمایید. خیلی خوب بود خیلی سالا پیش.
میخوام بگم چه تأثیری میتونه داشته باشه. ما بعد از اون این همه سینمایی، این همه فیلم، تلفیلم، این همه در مناسبت‌های مختلف اشکال مختلف درام رو به شکل تصویری دیدیم، ولی تأثیری که این آثار داشته هرگز فراموش نمیشه و ماندگاره.
من به نظرم تئاتر کوپویی، تئاتر این دراماتیست چیز لهستانی، گرتوفسکی، تئاتر فقیر یا تئاتر بیچیز،
بله
به نظرم میرسه که تئاتر مردمبار تله تئاتره، مردمی که حالا استطاعت از هر نظر ندارن که برن تئاتر رو روی صحنه ببینن. تلویزیون واقعا وظیفه ذاتیشه که این تئاتر رو برای تماشای انبوه مردمش تصویر بکنه.
حالا من میگم بخش کم بضاعتی مردم به بخش کوچکیشه، به نظر من این رسالت فرهنگسازی که تئاتر بر دوش داره و همواره هم استوار بوده در تمام دنیا، این میتونسته در ارتقاء سطح ذائقه مردم ما، که واقعا الان ما به نظر من صدا و سیما ذائقه مردم رو از دست داده، یعنی هنوز بعد از این همه سال نتونستیم به سمتی ببریم مردممون رو که از ما مطالبه درخشان داشته باشن، مطالبه های بزرگ داشته باشن، و به کم قانعشون کردیم، به کمهایی که خودمونم میدونیم زیاد بار نداره.
خب حیفه. من نمیتونم با شما در این باره گفته بکنم، چون که من از اول زندگیم خانواده رادیو تلویزیون بودم و نمیتونم راجع به این خانواده حرف بزنم.
مشکل ذات تلویزیون نیست.
بله.
سیاست گذاری، برخوردهای سلیقه‌ای، شخصی.
میخوایی یک رفت آمده رادیو تهران داشته باشه. من بنده همچنان محمد صالح علی هستم و میهمان هنرمندم جناب آقای حمید رضا آذرنگ هستند. این آقای آذرنگ، این نمایشنامه نویسی در سرزمین ما خب یک پدیده تقریبا خیلی تازه است، یعنی ما تقریبا از حوالی انقلاب مشروطه به این طرف میل به نمایشنامه نویسی در ما پیدا شده با میرزا فتحعلی آخوند و تبریزی و دیگرها، و بعد هم به زودی به قله میرسه با نمایشنامه نویس های بزرگی، منتها در نهله های مختلف نمایشنامه نویس های بزرگی مثل آقای ساعدی، آقای فرسی، آقای استاد بهرام بیضایی، آقای رادی عزیزمون، آقای عباس نلبندیان گرامی و آقای چرمشیر، آقای یعقوبی و دیگرها و خود شما، آقای اسماعیل خلج عزیزمون، آقای رضا قاسمی،
علی رضا نادری،
بله آقای علی رضا نادری، ممنونم، بله خیلی خیلی رویداد مبارک و میمونی. شما گرایش خودتون در نمایش نام نویسی خودمون بیشتر به کدوم نمایش نام نویس هست؟
هرگز نتونستم به اتصال فکر بکنم، حتی به گرته برداری هم فکر نمیتونستم.
نه نه همینطور
آره، ولی خب همشون بودن اونهاست که بود ما رو داره رقم میزنه، و به خصوص توی ادواری که این دوستان بار درام رو به دوش کشیدن، بار ادبیات دراماتیک رو به دوش کشیدن، سالهای خیلی سختی بوده. الان ما اون همه سختی رو تجربه نمی کنیم. شاید هم کم بار شدن ادبیات دراماتیک ما مال همینه که این سختی ها کم شده و یه قدری از وزن افتاده. ولی من سعی کردم بیشتر زاده خودم باشه. آره.
به نظر میرسه که نمیدونم چه اتفاقی افتاده، خیلی نمایشنامه نویسان مشخصی مثل اینهایی که برشمردیم خیلی دیر به دیر ظهور میکنن، یا اینطوری عرض بکنم به نظرم، با اینکه ببخشید کثرت تئاترهایی که روی صحنه میره
خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
مسیری رو که ادبیات دراماتیک و نمایشنامه نویسی طی کرد مسیر خوبی نبود، یعنی همقد اعتبار و لیاقتی که داره بهش توجه نشد. توی برههایی به خاطر یه مقاطعی که ما داشتیم، مثلا تئاتر جنگ، یه جشنواره‌های متفاوت و متعددی رشد پیدا کردن و یه سری آدم رو که بالاخره توی جنگ زیسته بودن، جنگ رو دور هم جمع کردن، از تو دلشون یه تعداد آدمی اومدن که میتونستن. منتها عرض کردم این سلایق، این زائقه های فردی که اجازه نمیداد هنرمند رنگارنگیش بتونه درام رو به شکلی که باید نمایان کنه، همیشه عقبتر از اون اتفاقی بودیم که دوست می‌داشتیم باشه. و تا به امروز که غالب نمایشنامه نویسان ما واقعا انگیزه ای برای نگارش ندارن، برای اینکه حرمت نمایشنامه نویسی به عنوان بیس، پایه و مبنای یک اثر هنری که روی صحنه میخواد خلق بشه همقدر خودش اعتبار نداشت، نه به لحاظ مالی، غالبش هم میگم به لحاظ مالی، برای اینکه بالاخره دغدغه هست زندگی، هر جای دنیا به اندازه خودش خرج داره، و هم به لحاظ حرمتی که باید قائل میشدن. و دونه دونه انگار تنهایی رو گزینش کردن نمایشنامه نویسان ما، تا رسیده به دوره‌ای که الان خیلی دوست میدارن آثار قبلیشون رو باز اجرا بکنن، به خاطر اینکه سخت شده نگارش مجدد متن با این نگاه‌های سلیقه‌ای که هست، با این شرایط سختی که هست. و دردناک اینه که یه عده اصلا کنار گذاشتن قلم رو به عنوان نمایشنامه نویس، به جهت عرض میکنم نوع نگاهی که به درام شده، یا همون سطح سلیقه‌ای که ما عنوانش کردیم. شما فکر بکنید از تولد تا مرگ یک اثر هنری روی صحنه به 30 روز ختم میشه، نهایتاً 30 روز، و اگر 30 روز باشه با یک سالن مثلا 300 نفره، چیزی شاید قریب به کمتر از 10,000 نفر بتونن یک اثر رو ببینن. تازه از اونجایی که یک اثر میخواد شکل بگیره و کم و کاستی هاش دریافت بشه، کمک بشه که به با بلوغ برسه، به کمال برسه، باید تمام بشه و کنار گذاشته بشه. و این نه جوابگوی بخش اقتصادی زندگی یک هنرمنده، نه بخش باور و اعتقادیشه، به خاطر اینکه همه ما دوست می‌داریم که حرفی رو که لااقل می‌زنیم تعداد بیشتری بتونن مخاطبش باشن. بماند که این سالن‌های اختصاصی و این مبالغی که از هنرمندها گرفته میشه، همه جای دنیا یه سوبسید در اختیار هنرمند قرار میدن برای اینکه بار فرهنگ جامعه رو به دوش میکشه. همه جای دنیا شهرداری ها موظفند برای تولیدات فرهنگی و هنری هزینه بکنن، تا یه دوره‌ای خب وزارت ارشاد یک بودجه رو تخصیص میداد برای تولید آثار نمایشی، از یه جایی به بعد اون تخصیص هم برداشته شد و خود هنرمند نه تنها موظف بود که خودش درآمدزایی بکنه، خودش خرج خودش و خانوادهش رو در بیاره، خودش جوابگوی اثر خودش باشه اگر با این نگاه های سلیقه‌ای باش برخوردی میشد، همه اینها دست به دست هم داد که کم و کم رنگتر بشه میل به نویسندگی به خصوص در حیطه نمایشنامه نویسی. و از طرفی هم نمیدونم شاید
خب این مشکلات برای همین همه این نمایشنامه نویسانی که من برشمردم در گذشتم تا اونجایی که من باشون زلف گره زده داشتم و نزدیک بودم برای این هم وجود داشته. یعنی به نظر من به نظرم از اون برم که نگاه کنیم نمیخوام با شما مخالفت کنم، ولی باید خوشحال باشیم که شهرداری کمک نمیکنه، دولت کمک نمیکنه. به نظرم خود نمایشنامه پادر میاره، با مردم زلف گره میزنه، سالونا رو پر میکنه، اگر که اون چون که شهرداری بر خلاقیت یک نمایشنامه نویسی میتونه کاری بکنه. به نظر من اونایی که به قله نمایشنامه نویسی رسیدند اونها، مثلا من خاطرم هست که خیلی جوان بودم کار میکردم، مرحوم محمود استاد محمد یک نمایشی درست کردن، آسید کاظم، در همین اداره تئاتر میدان فردوسی خان، بله اونجا که سالن تمرین استاد عباس جوان بود، باور کنین که تا یکی دو سال فکر میکنم قلقل اصلا نمیتونم بگم نمایشنامه بلافاصله چاپ شد، بلافاصله با مردم زلف گرفت، تبدیل شد به یک پدیده. من فکر میکنم که
این تداومش آقای سال اعلی باعث بقاش بوده و لذت بردنش. عرض میکنم الان از تولد تا مرگ یک اثر به 20-25 روز بیشتر دوام پیدا نمیکنه.
شده اینجوری باشه ولی مقصودم اینه که کمتر نمایشنامه نوشته میشه، منتشر میشه یا به صحنه میره که آدمی رو متحیر بکنه، آدمی زیر پاش خالی بشه بگه عجب.
نمیدونم این تأثیر و تأثیرات دوره گذار هست که شاید ما داریم به خصوص در عصر حاضر تجربهش میکنیم، ولی به شدت آری از محتوا شدن و فرم گرایی داره لطمه میزنه، فرم هایی که به نظرم داره از
با این فرمایشتون موافق هستم، بخاطر اینکه من چند نمایشنامه دیدم که به نظرم یک ترکیبی از شو تلویزیون و سینما و موزیکال و یک چیز عجیب غریبی منتها توی سالن نمایش اجرا میشد. واقعا به نظرم خیلی ارتباطی به
من همواره معتقد بودم آقای صالح علایی عزیز که به خصوص تئاتر وظیفش تخلیه روانی نیست، اصلا به کاتارسیس رسوندن نیست، وظیفش به سلامت روانی نیست، بهداشت روانی نیست. اینا هر کدوم یک نهاد موظفی داره باید وظیفشون رو انجام بدن. اتفاقا معتقدم یک اثر هنری باید باری رو روی دوش تماشاچی بذاره که وقتی میاد بیرون احساس کنه یک فعلی رو نکرده باید انجام بده. همون به سکوت رسوندنه که شما فرمودید که یه اتفاق بیفته، زیر پاش خالی بشه، توی دلش خالی بشه، یک اتفاق. و سالهای سال ما کمتر داریم تجربه میکنیم. احساسم اینه که نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، بیشتر از این که به شعورمندیش معتقد باشیم به شعورمندیش معتقدیم و شعور رو داریم.
بله به نظرم اینطوره. من حالا این خلاصه میکنم، خیلی فشرده بگم، من تئاتری که از من یه انسان بهتری بسازه، کتابی که نمایشنامه که من میخونم از من انسان بهتری بسازه، یه قطعه موسیقایی که از من انسان بهتری بسازه، من معنی خودم رو بفهمم، نظرم اینطوریه. حالا